ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز پنجشنبه 28 جوزا 1405 خدمتان رسیدیم با برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه با شما عزیزان هستیم، نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب دوستان، امروز هم پیرامون رویدادهای گوناگون صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. انتشار متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا. و دیپلماسی چین در قبال افغانستان. خب دوستان، همونطور که حتما در جریان هستید، متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در اولین دقایق بامداد پنجشنبه 28 جوزا 1405 به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بامداد امروز در یک برنامه تلویزیونی با اعلام این خبر گفت متن یادداشت تفاهم به دو زبان فارسی و انگلیسی امضا شد. اسماعیل بقایی با اشاره به تغییر شیوه امضای توافق از نشست حضوری در سوئیس به امضای مجازی افزود، تا 24 ساعت گذشته بعد از مشورت‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بهتر است متن یادداشت تفاهم را رؤسای جمهور دو کشور بدون نیاز به حضور فیزیکی امضا کنند. به گفته آقای بقایی، یکی از دلایل این تصمیم افزایش هزینه سیاسی نقض توافق در صورت امضای مستقیم سران دو کشور بوده است. آقای بقایی درباره برنامه نشست بعدی در سوئیس نیز گفت مرحله بعدی مذاکرات بعد از امضای یادداشت تفاهم آغاز می شود و برگزاری نشست سوئیس همچنان در دستور کار قرار دارد، اما تصمیم گیری نهایی بعد از مشورت با میانجی ها اعلام خواهد شد. متن کامل یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا دیشب منتشر شد. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل در همین باره گفتگوی انجام داده با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل سیاسی، و نخست ارزیابی وی را از متن این توافق پرسیده.
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. خب همونجور که پیش بینی میشد، تفاهم‌نامه‌ای که در پی مذاکره چند ماهه بین ایران و آمریکا به نوعی بسته شده بود و قرار بود جمعه معاون رئیس جمهور آمریکا و آقای قالیباف نماینده ارشد ایران در مذاکره کننده اونا را در سوئیس امضا بکنن، گویا تغییراتی به وجود آمد و به امضای ریاست جمهوری های دو کشور رسید و مفاد از او در رسانه ها منتشر شد. من احساس میکنم که برغم از این که دو طرف تا حالا در مورد مفاد تفاهم‌نامه ادعاهایی داشتن، چیزی که ما در متن تفاهم‌نامه رو داریم میبینیم و بندهای از او رو بررسی میکنیم، به شدت دیدگاه های ایرانی ها رو تقویت میکنه که در این مذاکره آنها موفق شدن بسیاری از خواسته های خودشون را بر آمریکایی ها تحمیل بکنن و آمریکایی ها مجبور شدن در این تفاهم نامه از بسیاری از ادعاها و خواسته هایشون که در پی تجاوز ددمنشانه از اونا بر ایران در رسانه ها اون رو انعکاس می دادن عقب نشینی بکنن.
جناب آقای افشار، به باور بسیاری از آگاهان و کارشناسان سیاسی، متن یادداشتی که منتشر شده که در اختیار رسانه قرار گرفته شاهد دست برتر ایران در این مذاکرات است و امتیازهایی که ایران در این مذاکرات گرفته که در یادداشت اتفاق آمده. فکر میکنین این دست برتری حاصل چه چیزی هست که ایران تانسته رو به دست بیاره؟
خب دست برتر ایران که در مذاکره حاصل ایستادگی ملت ایران هست، هم نیروهای نظامی ایران که در میدان باعث شدن که سخت‌ترین و کشنده‌ترین ضربات را بر دشمن وارد بکنن، حیثیت آمریکا را در منطقه کاملا زیر پای خودشون له کردن، پایگاه‌های آمریکایی را تقریبا غیر قابل استفاده ساختن، تونستن اون قدرت هژمونی خودشون را بر آمریکایی‌ها تحمیل بکنن و از طرفی هم ملت ایران با حضور بیش از 100 روز حضور به صد گونه خودشون در خیابان‌ها نشان دادن که حاضرن در قبال دفاع از یک زندگی عزت طلبانه آشورایی به جنگن. این عوامل باعث شد که دست مذاکره کننده ها در مذاکره باز باشه و با از موضع قدرت صحبت بکنن، برخلاف مذاکراتی که قبل از جنگ صورت می‌گرفت که دست برتر را به نوعی آمریکایی‌ها در مذاکره داشتن. در مذاکرات اخیر دست مذاکره کننده ایران بالا بود. من فکر می‌کنم پس میدان و خیابان باعث شد که دست مذاکره کننده بازتر بشه ایرانی و نتیجهش هم در این توافقنامه ما داریم به وضوح مشاهده میکنیم.
پیشبینی شما از ادامه مسیر چی هست؟ فکر میکنین چه سرانجامی پیدا خواهد کرد مذاکرات میان ایران و آمریکا؟
خب پیشبینی مذاکرات کمی سخت هست. سختی پیشبینی هم برمیگرده به عدم تعهد دشمن صهیونیستی و آمریکا. به هر حال سابقه آمریکایی ها نشان داده که اینها در تعهدات خودشون بسیار بیوفا بودن، بارها و بارها، نه در مقابل ایران که در مقابل سایر کشورها هم معمولا اینا هر وقت که منافعشون اقتضا کرده زیر تعهد خودشون زدن و وفادار نموندن به تعهداتی که در قبال تعهدنامه هایی که امضا کردن. از این جهت خب پیشبینی سخت میسازه. یعنی باورم بنده ای است که اگر آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی تشخیص بدن که میتونن که به ایران اسلامی و به جبهه مقاومت ضربه بزنن، بسیار زیر تعهد زدن یک امر عادی هست، چون کذب و افترا در وجود از اونا لانه کرده و وجود داره. ولی اون چیزی که باز میتونه ما را خوشبین بسازه به این که اونا مجبور بشن به این تعهدات خودشون در دراز مدت عمل بکنن، دست برتر ایران در حوزه مقاومت هست. به هر حال فراموش نکنیم که اونا یک تجربه بسیار دردناکی رو از جنگی که بر علیه ایران راه انداختن دارن و از باطلاقی که خودشون برای خودشون ایجاد کردن حتما درس هایی گرفتن. این وجه قضیه این امیدواری رو میتونه تقویت کنه که اونا حداقل در تعهداتی که فعلا سپردن تا اندازه یا تا حدودی و یا تا یک زمان مشخصی پایبندی خود رو حفظ کنند.
خب گفتگوی بود با محمد داود افشار، آگاهی مسائل سیاسی پیرامون متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که اولین دقایق بامداد امروز به امضای رؤسای جمهور دو کشور ایران و آمریکا رسید. اما پیرامون این موضوع محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران دیشب در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی غلبه کرد. آقای قالیباف درباره مذاکرات و صحنه تحولات مرتبط با پایان جنگ رمضان هم گفت امروز 4 میدان اصلی نظامی، مردمی، دیپلماسی و خدمت در صحنه قابل مشاهده است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران درباره عوامل اصلی هماهنگی این 4 میدان گفت آنچه امروز مشاهده می‌کنیم نتیجه وجود انسجام ملی، عقلانیت و اقتدار است. عقلانیتی که در رفتار ملت ایران متجلی شده و اقتداری که در عرصه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد.
ما اینجا امروز که نگاه می‌کنیم 4 میدان داریم که این میدان‌ها یک میدان ما میدان نظامی ماست که به حال نیروهای مسلح ما جلودار اینجا هستند و اینجا دارن انجام وظیفه میکنن به بهترین شکل ممکن با تدبیر بالا، با شجاعت بالا و با ایثارگری بالا. خب یه میدان ما میدان که امروز ازش یاد میکنیم به عنوان خیابان، مردم از اون شب حادثه، از اون در واقع 9 اسفند که سحر ماه مبارک رمضان، سحرگاه 10 ماه مبارک رمضان، مردم سحری خورده نخورده اومدن توی میدان. تا امروز در شهر روستا این مردم به تعبیر مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه در 28 بهمن، یعنی کمتر از 11 روز به شهادتشون، فرمودن اگر ما هم نباشیم شما ملت مبعوث شده اید و ما دیدیم که ملت به صحنه آمدن. این خودش یک میدان که همینطور ادامه هم داره.
آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار کرد تفاوت این دوره با مذاکرات گذشته در آن است که مذاکرات بر پایه دستاوردهای میدان و اقتدار ملی شکل گرفته است. نیروهای مسلح ایران با وجود محدودیت‌ها و نابرابری‌های آشکار در تجهیزات و امکانات توانستن اقتدار خود را به نمایش بگذارند و ملت ایران نیز عظمت این توانمندی را مشاهده کرد.
ما وقتی حرف از دیپلماسی می‌زنیم، حرف از مذاکره می‌زنیم، اون رو یک دیپلماسی اقتدار می‌دونیم و در حقیقت مذاکره. اگر خاطرتون باشه من در برجام یه وقتی بحث شد، اون موقع من یک جمله گفتم، گفتم من با مذاکره مخالف نیستم، موافقم، ولی توجه کنیم با کدوم مذاکره من موافقم. با مذاکره ای که خودش یک شیوه مبارزه باشه. فرق این دوره مذاکره با دوره های قبلی در این هست که این علم پیروزی میدان که دشمنان ما هم گفتن و دوستان ما هم دیدن، ملت ما هم یه عظمت رو دیدن که نیروهای مسلح ما با اینکه واقعا کم منفعت قلیله بودن نسبت به این دشمن قداری که سر و پا تجهیزات و فناوری و امکاناتن.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد در مذاکره‌ای که به عنوان یک روش مبارزه دنبال می شود نه وادادگی جایگاهی دارد و نه شعار زدگی. وی با بیان اینکه مذاکره هم نوعی مبارزه است گفت هر آنچه را که با اقدام نظامی می‌خواستیم به دست بیاوریم چندین برابر آن را از طریق مذاکره گرفتیم.
هر جنگی پیروزی داشته باشه اگر این نهایتاً منجر به یک سند حقوقی و سیاسی نشه، اون پیروزی ها ثبت نشه، هیچ منفعتی پیدا نخواهد کرد، نه در تاریخ نه در مزایای اون.
تثبیت دستاوردهای
دستاورد میدانه. الان ما در جنگ 40 روزه پیروز شدیم، در مذاکره این دستاورد شکل میگیره. الان همین جناب عالی که میگین ما وسط مذاکره بودیم زاهیه رو زده، ما بود میزدیم، همونجا هم بشه گفتیم ما میزنیم، هرچی گفتم گفتیم نمیزنیم. خب حالا
اصلا به چرخ تا به چرخیم شما خیلی معنی
به همین خاطر من کاملا، چون اونجا نگاه کنید وقتی من اونجا صحبت میکردم این مباحث ما در کمتر از شاید مثلا دقایقی منتقل میشد به طرف میانجی اینجا نشسته داره صحبت میکنه اینا رو منتقل میکنه، طبیعی هم هست همینطور که ما منتقل میکنیم. اینجا وقتی اینطوری شد بحث شد، خب ما اینجا تو سند چی میشه؟ ما براست تو مذاکره نشسته بودیم که بعضی از این سندها رو یه بندهایشو عرضم به حضور شما اصلاح کنیم. باید اون 3-4 ساعته که مذاکره کرده بودیم با یک ادبیات کار جلو می شد، ولی این اتفاق که افتاد ما به عنوان مذاکره کننده وارد این شدیم که ما حتما این کار رو انجام میدیم مطلع بشید، نتیجه این شد که حالا بعد من توضیح میدم توی نشستای بعدی. من الان میگم بخشی از متنهایی که ما باید اصلاح میکردیم، یعنی اصلاح میکردیم به این معنا که به تفاهم نهایی میرسیدیم، تو این مدت 50-60 روزی که ما مذاکره کردیم اونا رو به نتیجه نرسیدیم،
ولی تو اون چند ساعت
تو همون چند ساعت همه رو به نتیجه رسیدیم. کنید هر آنچه رو که ما با زدن میخواستیم بگیریم چندین برابرش اصلا قابل قیاس نیست با مذاکره گرفتیم.
آقای کالیباف تصریح کرد ما در تمامی مراحل تأکید کردیم که مذاکره به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت ایران نیست. هر زمانی که تعرضی صورت گرفت نیروهای مسلح آمادگی کامل برای پاسخ داشتند.
بند 14 این تفاهم نامه نوشته این تفاهم نامه بعد از اینکه توافق شد و شروع شد، بند 14ش اینه که به تصویب شورای امنیت برسه و تبدیل به یک قطعنامه بشه. شما در سطح جهانی مهمتر از قطعنامه شورای امنیت مرجع قانونی و قدرتمندتری دارید؟ همین ترامپ 2016-2017 قطعنامه رسمی رو جلو همه پاره کرد انداخت.
پس اون هم خیلی قابل اعتمادی
نه که خیلی قابل اعتماد
اصلاً.
اصلا قابل اعتماد ما جلو چشم رو دیدیم پاره کرده. چه چیزی اعتماده؟ همین قدرتی که ما لحظه ما باید خودمون قوی باشه، ایران باید قوی باشه، تک تک ما باید قوی باشیم تا ایران قوی باشه، وادادگی پیدا نکنیم. مهمترین ضمانت قدرت انسجاممون، مهمترین ضمانت خداوند بزرگ، مهمترین ضمانت فرهنگ عاشورایی، مهمترین ضمانت اون غیرت ایرانی، اینها ضمانت ماست. وگرنه شما الان نگاه کنید سه کشور اروپایی که در برجام اینقدر دنبال کردن، الان دیدید که بلافاصله بعدی گفتن ما آماده ایم که در رابطه با تحریم با شما مذاکره کنیم. حالا ما نمیخوایم اینا رو رد کنیم، ولی همینا نیومدن که جمهوری اسلامی رو 3 روزه بردارن ببرن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
عبداللطیف نظری معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان طی گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که افغانستان در سیاست خارجی چین از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. وی با تاکید بر بهبود شرایط سرمایه گذاری چین در افغانستان خواستار گسترش همکاری های اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری میان افغانستان و چین شد و تاکید کرد که تأمین ثبات امنیتی و اتخاذ سیاست اقتصاد محور از عوامل اصلی فراهم شدن زمینه مناسب برای سرمایه گذاری خارجی در افغانستان است. آقای نظری گفت
افغانستان در سیاست خارجی چین از جایگاه محوری و کلیدی برخوردار هست، هم به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی که افغانستان در آسیا داره و هم با توجه به اینکه پیرامون افغانستان سرشار از بحران و تنش و منازعه هست. بنابراین اگر افغانستان بی ثبات عملا در این منطقه خدای نخواسته شکل بگیره، دیگه کل این منطقه نظم سیاسی و ژئوپلیتیکشان به هم میخوره. به این دلیل است که قدرت‌های بزرگ مثل چین که مشق هژمون‌گرایی جهانی میکنه میکنه و قرار است بر اساس راهبرد امنیتی و سیاست خارجی در سالهای آینده به عنوان قدرت برتر در نظام بین الملل شود، ثبات برای یک چنین کشوری بسیار حائز اهمیت است. به این دلیل است که شما مشاهده نمیکنید که چین به بهانه حقوق بشر در امور داخلی کشورها مداخله داشته باشد، مثل که ایالات متحده آمریکا معمولا از حقوق بشر به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود استفاده میکنه و زمینه مداخلات خود را در کشورهای مختلف فراهم میسازد. چین چنین روی کرده را در دستور کار خود قرار نداده و نخواهد داد. به این دلیل است که برای چین یک افغانستان با ثبات، قوی، متحد و پیشرفته میتونه حائز اهمیت باشه. افزون برای طرح جهانی که چین داره تحت عنوان یک کمربند یک جاده، افغانستان در محراق این کمربند قرار داره. به او دلیل است که چین میخواهد که در افغانستان با ثبات سرمایه گذاری های مختلف داشته باشه که از این طریق او اهداف کلان جهانی خود را هم تحقق بده. ببینید سیاست چین در افغانستان دو تا مؤلفه مهم را تشکیل میده. مؤلفه اول امنیت هست. خوشبختانه بعد از فتح کشور توسط امارت اسلامی ما عملا شاهد هستیم که امنیت سراسری در کشور به وجود آمده و شکنندگی خاصی در حوزه امنیتی مشاهده نمیشه. ممکن یگان حادثه مثل هر کشور پیشرفته در افغانستان هم اتفاق بیفته، ولی تسلط نیروهای امنیتی افغانستان بر تمام قلمرو کشور یک امر ثابت شده و گریزناپذیر هست. به این دلیل است که چین از این منظر بسیار خرسند هست و در پی تعمیق روابط با امارت اسلامی هست. دوم در واقع مراودات اقتصادی هست که در این ارتباط هم افغانستان گام‌های خوبی را برداشته، آمادگی خود را اعلام کرده که چینایی‌ها می‌تونند در داخل کشور ما در حوزه حمل و نقل، انرژی، معادن و زیرساخت‌ها و زیربناها سرمایه گذاری داشته باشند و تفاهم‌نامه های اولیه بین دو کشور شکل گرفته و حتی گام های عملی هم در برخی موارد برداشته شده. بنابراین من فکر میکنم که هم امنیت و هم مراودات اقتصادی هر دو هم به نفع افغانستان است، هم به نفع چین، و چین این دو تا خواسته خود عملا در افغانستان تحقق یافته میبینه. به او دلیل است که نسبت به کشورهای دیگه چین حضور و مشارکت قوی و فعال و تاثیرگذار و سازنده در افغانستان داره. من فکر میکنم که در سالهای آینده ما شاهد عملیاتی شدن بسیاری از پروژه ها از سوی چین خواهیم بود.
آقای نظری، معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان، در ادامه تاکید کرد که نقش افغانستان در منطقه و آسیا یک نقش بسیار حیاتی است و حلقه اتصال میان کشورهای منطقه به ویژه میان چین و کشورهای آسیای میانه است، چون که افغانستان به لحاظ برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک نزد چینی ها اهمیت خاصی دارد.
بسیاری از پروژه هایی که در این منطقه وجود داره بدون یک افغانستان با ثبات و قوی عقیم خواهد بود و او جنبه اجرایی پیدا نمی کنه. بنابراین با توجه به این فرایند از گذشته ها افغانستان این موقعیت داشته. یک زمان افغانستان عملا در رقابت های ژئوپلیتیک این منطقه نقش را ایفا می کرد که هم روسیه تزاری و هم بریتانیای کبیر می خواست که این موقعیت همچنان امو موقعیت ژئواکونومیک خود را داشته باشد در کنار موقعیت ژئواستراتژیک و حتی ژئوکالچر در یک مقطع تاریخی. و در مقطع دیگه تاریخی جاده ابریشم در واقع نیازمند یک افغانستان با ثبات بود و امروزه طرح یک کمربند یک جاده ایجاب میکنه که یک افغانستان با ثبات در این منطقه و در این جغرافیا وجود داشته باشد به عنوان یک بازیگر تعیین کننده، بتونه توازن و بالانس قدرت در اشتغال ایجاد بکنه. بنابراین با توجه به چنین فرآیندی در حال حاضر هم عملا افغانستان حلقه اتصال منطقه است، هم در غرب آسیا و خاورمیانه میتونه تاثیرگذاری خود داشته باشه و هم در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی این نقش میتونه داشته باشه و هم با توجه به مجاورتی که با دو تا قدرت تاثیرگذار جهانی و رقیب غرب یعنی روسیه و چین قرار داره و او طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران که عملا درگیر هست با غرب و آمریکا، بنابراین این موقعیت کلیدی و ژئوراهبردی ایجاب میکنه که چین نگاه خاصی به تحولات افغانستان و پیشرفت اقتصادی و تجاری و توسعه افغانستان داشته باشد. خب تا حال هم من فکر میکنم با توجه به موقعیت سوق الجیشی که اون نقطه داره و همینطور صعب العبور بودن اون منطقه، چین تلاش های را به خرج داده. از طرف افغانستان هم گام های خوبی برداشته شده. با توجه به فناوری که چین داره میتونه اون مناطق صعب العبور را تسهیلات درش فراهم بکنه که از این طریق عملا ما پیشرفت های قابل توجه و اجرایی و عملی داشته باشیم. اراده در مسئولان چینایی مشاهده میشه. من فکر میکنم که این اراده در سالهای آینده بیشتر خواهد شد، تقویت خواهد شد و توسعه پیدا خواهد
خواهد کرد. با توجه به اون طرح کلانی که من خدمت شما اشاره کردم، دیپلماسی چین در این حوزه تاکنون دیپلماسی هوشمندانه و عملگرایانه بوده، اما در بعضی حوزه ها محتاطانه هم بوده. بنابراین من فکر میکنم که او جنبه احتیاط کم کم به حاشیه سوق پیدا میکنه و جنبه عملگرایانه و هوشمندانه که میتونه منافع ژئوپلیتیک چین در این منطقه تثبیت بکنه بیشتر مورد توجه و دقت نظر قرار خواهد گرفت.
بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، ده ها شرکت و سرمایه گذاری چینایی در سالهای اخیر وارد بازار افغانستان شده اند و در پروژه های مختلف اقتصادی هم مشارکت دارند. مقامات طالبان تاکید دارند که ظرفیت های بالقوه‌ای در افغانستان هست و فرصت مناسبی است برای توسعه همکاری های دو کشور. چند قبل بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین در هفتمین فرم همکاری های چین آسیای جنوبی با تاکید بر بهبود شرایط سرمایه گذاری در افغانستان خواستار گسترش همکاری های اقتصادی میان افغانستان، چین و کشورهای منطقه شد.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرده که احتمال بازگرداندن تجهیزات نظامی باقی مانده این کشور در افغانستان وجود دارد. تجهیزاتی که پس از خروج قوای آمریکایی در سال 2021 به ارزش میلیاردها دلار در این کشور رها شد و بخش عمده آن به دست طالبان افتاد. دونالد ترامپ دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت واشنگتن می توانست تمامی تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج کند، اما دولت جو بایدن آنها را در این کشور رها کرد. او افزود ممکن است همه آن تجهیزات را پس بگیریم. اکنون این موضوع بیشتر جنبه نمادین دارد، زیرا این تجهیزات قدیمی شده، اما شاید همه آنها را بازگردانیم. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر خروج نیروها به مسئولیت او انجام می‌شد، این روند با عزت و افتخار و همراه با انتقال کامل تجهیزات صورت می‌گرفت. بر اساس برآورد وزارت جنگ آمریکا، پس از خروج قوای این کشور در آگوست 2021، تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار در افغانستان باقی ماند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. این برنامه را و البته خبرهای بیشتر را از طریق سایت ما دعوت میکنم دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.